راحت بکنیم، قوانین که نیاز به اصلاح دارن اصلاح بکنیم و قوانین جدید که نیازمند هستیم حتما تعدیل بکنیم. این قول رو به مردم بدیم که در مدت 11 ماه این کار رو دنبال بکنیم.
ممنون و سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار. ممنونم. بریم گزارش های مردمی رو بشنویم، برمیگردیم.
خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. نیلوفر حفظی فرد هستم و با یک گزارش مردمی دیگه از برنامه راه حل در خدمتتون هستم. از اینکه ما رو همراهی میکنین سپاسگزارم. به نظر شما خرید کالای قاچاق چه تأثیری میتونه بر اشتغال جوانان کشورمون داشته باشه؟
من فکر میکنم که کالاهای قاچاق نسبت محصولات ایرانی مشابهشون قیمت پایین تری دارن، در نتیجه بخش عمده ای از بازار رو به خودشون جذب میکنن و کارخونه دارای ایرانی و تولید کننده های ایرانی وقتی میبینن تقاضایی وجود نداره کارخونه هاشون تعطیل میشه و بسیاری از جوان هایی که در اون کارخونه ها مشغول به کار بودن بیکار میشن.
در واقع کالای قاچاق میتونه فرصت های شغلی بالقوه ای که وجود داره در فضای تولید در کشور رو کاملا حذف بکنه. دلیلش هم این هستش که وقتی کالایی از خارج از کشور با هزینه کمتر وارد میشه، طبیعتا مصرف کننده ترجیح میده اون کالا رو در واقع استفاده بکنه و از اون بدتر اینجا که یک روزی کیفیت اون کالای خارجی و قاچاق هم احتمالاً بهتر از کیفیت کالای داخلی باشه.
خیلی روکو ساده بگم، شما خودتو بذار جای یه جوان ایرانی الان یه کار تازه رو میخواد شروع کنه، هنوز شروع نکرده، میبینه کالاش به صورت قاچاق بین مردم دست به دست میشه، هنوز کار شروع نکرده، خب کجای اشتغال رو میخواد درست کنی؟ تا زمانی که قاچاق هست حرف از اشتغال و کار جوان یعنی شوخی ها کلا نشه. من خودم بارها تجربه داشتم، 10 مرتبه تو هر فضا خواستیم وارد شیم کالا قبل از ما قاچاقش تو بازار دیگه، نه امیدی نه انگیزه ای، کلا بدون اشتغال بدون مبارزه با قاچاق شوخی ها.
به نظر من کالای قاچاق باعث میشه که تولیدات تو کشور خوب بخوابه و باعث این میشه که ما باید الان تو این وضعیتی که قرار داریم باید ارز آوری کنیم. ما داریم با ورود کالای قاچاق ارز رو از کشور خارج میکنیم، یک پس ما داریم پولمون رو از کشور خارج میکنیم، دوم این که باعث میشه که مردم کار نتونن انجام بدن، تولیدات خیلی میاد پایین تر و خب مردم میرن به سمت خرید کالای خارج.
نظر شما در مورد کیفیت و قیمت کالای ایرانی چیه؟
خب به نظر من در سالهای اخیر با بالا رفتن قیمت ارز مردم به سمت کالای ایرانی کشیده شدن و تولید کننده ایرانی هم از فرصت استفاده کرد و کیفیت کالاهاش رو بالا برد که این باعث جلب اعتماد مردم شد. ولی در همین سالها متاسفانه برخی از برندهای ایرانی به وجود اومدن که قیمتاشون تا حدودی نزدیک به کالاهای خارجیه که این اصلا مورد انتظار مردم نیست.
البته این نکته رو هم باید توجه بکنیم، حالا ممکنه سوال پیش بیاد که خب کالاهای داخلی کیفیت مناسب رو ندارن یا حتی ممکنه ببینیم که قیمتشون قیمت تمام شده کالاهای داخلی بالاتر هست و صرفه اقتصادی نداره. خب این هم دلیل داره. ببینید وقتی که تولید کننده داخلی میخواد یک کالایی رو تولید بکنه، طبیعتاً نیروی کارش که از داخل هست، اما بخشی از مواد اولیه و حتی در برخی از کالاها قسمت قابل توجهی از مواد اولیه باید از خارج از کشور وارد بشه.
امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تا یک گزارش مردمی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بله، متشکرم از سرکار خانم حفظی فرد. با این گزارش خیلی جامع و کامل پرداخت به این موضوع که حالا تولید داخل. ببینید ما کیفیت رو، آقای حاجبی، آقای ترابی فرد، کیفیت کالای داخلیمون رو، این رو نباید کتمان بکنیم، پنهان بکنیم، باید کیفیت رو ببریم بالا. یعنی کیفیت به شکلی باشه که قدرت حتی صادرات داشته باشه، نه اینکه در داخل مشتری نداشته باشه بعد بخوایم به بخش صادراتش هم فکر بکنیم. یعنی این زنجیروار همه با هم اتصال پیدا میکنه، یه بخشی از این ماجراست. یه بخشی دیگه هم اینه که خب وقتی که اونجا قاچاق کالا هست و قیمت حالا مغروم به صرفه تری از اجناس به ویژه چینی در بازار ما میبینیم، های کپی هایی که حالا هست وجود داره، خب عملا این تولید رو متوقف میکنه چون قیمت مناسب تری داریم و وقتی میخوایم این قیمت مناسب تر رو بیایم اعلام بکنیم، خب مردم میگن بابا این قیمتش مناسب تره، کیفیتش هم یه مقداری شاید بهتره، خب من چی کاری که بیام کالای داخلی خرید بکنم. این یه بخشه. بخش دیگرش هم بخش این قطعه هاست، همونی که حضرت آقا فرمودن و شما هم به درست اشاره فرمودید. این قطعه سازه های ما باید به این رشد و تکاپو برسن. وزارت دفاع ما، من معمولا اخبارشو که پیگیری میکنم، در بخش های غیر نظامی هم فعال شدن، یعنی دارن بخش های پزشکی، پیراپزشکی، اینها رو دارن انجام میدن، کار میکنن. خب ما این قطعه سازهامون رو هم میتونیم از این را بیان فعال بکنیم و تولیدات قطعه ای ما هم قابل قبول بشه.
صحیح. یه نکته توی بخش قبلی من بهش بگم، اشاره کنم، مثلا مسئله امنیت غذایی و واردات عمده ما یه نکته چیز ساده ای هم نیست. ببینید مثلا نژاد مرغی که توی کشور ما داره پرورش پیدا میکنه، پرورش داده میشه، نژادیه که یه سری مواد اولیه نیازه، یه سری نهادهای دامی براش نیازه که کاملا وارداتیه. خب تغییر نژاد این مرغ میتونه خیلی متناسب با اون دارایی‌های غذایی کشور خیلی میتونه موثر باشه. در رابطه با بحث کیفیت تولید داخل، ببینید حالا من یه تعریضی هم به بحث قاچاق بزنم، تولید کنندگان لوازم خانگی در کشور خودشون میگفتن که این دو سه ساله که واردات لوازم خانگی ممنوع شده، اتفاقا اینا تعبیرشون این بود، میگفت که قبلا ما توی یه جاده دو بانده داشته میرفتیم، از روبرو هم یه تریلیه 18 چرخ داشت میومد طرف ما، ولی الان یه اتوبان چند بانده در اختیار ما، اگر دولت ما رو اذیت نکنه قشنگ بازار خودمون رو پیدا
دولت
میکنیم.
دولت اذیت نکنه رو باز کنیم.
آره دولت، ببینید مثلا از یه مدتی، از اسفند سال پیش، بدون اینکه مثلا به تولید کننده اطلاع بدن، اومدن و این عرض اینها رو قطع کردن. خب اینا برای یه سری قطعات داشتن که میخواستن از خارج از کشور بیارن به مشکل خوردن. دوباره این بحث عرضه همینجور داره ادامه پیدا میکنه، بخشنامه‌ای هر روز داره بخشنامه‌ها تغییر میکنه، یه سری قوانینی هست مانع کار تولید کنندگان هست، از جمله مثلا همین قانون مالیات بر ارزش افزوده داره تولید کننده رو واقعا مثلا اذیت میکنه، یا مثلا تولید کننده برای اینکه مواد اولیه‌اش رو بخواد خریداری کنه میاد و از بورس کالا اقدام میکنه. خب بورس دولت هم برای اینکه خب به خیال خودش بخواد تنظیم بازار انجام بده، فروش فولاد و برخی محصولات پتروشیمی رو دست میبره توش و اون شرکت فروشنده نمیصرفه با اون قیمتی که توی بورس کالا دولت براش کن تعیین کرده ورود کنه. چی میشه؟ یه بازار سیاه شکل گرفته، یعنی الان دو قیمتیه، یعنی تولید کننده الان داره یه مقدار بهش خیلی گرونتر هم براش تموم میشه این قصه. مشکلات عدیده الان اتفاقا ما تولید کنندگانی داریم که خود مدیر عاملش تعریف میکرد، میگفت که من مدیرم قبل از کارگر میاد بعد از کارگر میره، و واقعا یه حالا چون جایگاهش نیست، تولید خیلی مرغوبی هم الان اون شرکت داره. به نظرم این
ما به جایی باید برسیم آقای
بله.
تا ترابی فرد، آقای حاجبی، باید به جایگاهی برسیم که اینقدر توانمون بالا باشه که بتونیم حداقل در خاورمیانه و کشورهای اطراف حوزه خلیج فارس حرف برای گفتن داشته باشیم. یکی از دوستان اقتصاددان و صاحب حالا نظر میگفتش که چه اصراری داریم که حتما ما خودروسازیم. خب خیلی کشورها اصلا بحث خودروسازی رو ندارن، چه اصراری میکنیم که حتما بومی سازی در خودرو رو داشته باشیم. خب بیایم اون کالاهایی رو که میتونیم روشون زوم بکنیم.
نه اتفاقا حالا خودروسازی هم
حالا آخه آقای وزیر، حالا وزیرم نشدن دیگه، سرپرست بودن آقای مدرس خیابانی، میگفتن که ما این قیمت تمام شده خودروه، این قیمته تازه ما با ضرر داریم به مردم میفروشیم، یعنی ضرر داریم میکنیم. مثلا پراید الان چند صد میلیون شده پراید، مثلا پراید
الانشو نمیدونم
الان یا
الان پراید نداریم، تیبا مثلا یه مدل رفته بالاتر، خب صد میلیون تازه ضرر هم داریم میکنه، خب چه کاری تولید میکنی؟
نه خب اون ضرری که میکنه دقیقاً اون دخالت دولت است، یعنی سازمان حمایت یه مدل قیمت گذاری برای اینا تعیین کرده، مدل قیمت‌گذاری هزینه تمام شده، توی همه صنایع با این مشکل روبرون، یعنی با این فرمولی که سازمان حمایت داره برای اینا تعیین قیمت میکنه، میگه فقط به این قیمت بفروش، بسیاری از تولید کنندگان کشور اصلا ضرر ده هستن.
حتما خدمت شما بگم، این نکته در اقتصاد ما این نکته رو داریم که آقای آرش هم فرمودن، کشوری که مزیت نسبی نداره داخل یک کالایی،
من فکر میکنم خودروسازی مزیت داریم.
خب ببین اگه مزیت
داریم، پشت پرده خب هست که نمیذاره،
همین دستام یه فاکتور حساب میشه، یه عامل حساب میشه که الان مزیت نداریم.
این دسته آخه خودشون سوار نمیشن. من وقتی جالب، آخه خودش سوار نمیشه این خودرو رو که سوار نمیشه،
اصلا داخل کشور نیست که
اصلا. حالا بعدم از اون طرفم میاد میگه که آقای ترابی فرد میاد میگه آقا من ضرر دارم میدم. آقا چقدر ضرر داری میدی؟
نه
البته دم مردم هم داره
حساب سازی میکنه،
دم مردم ما هم گرم که به محض اینکه اعلام میکنن که آقا خودرو ثبت نام میکنیم، مثلا 1000 تا خودرو، من یه خودروی حالا تولید سایپای کاشان بود، سیتری معروف حالا بگم، 1000 تا تولید کردن، 2000 نفر ثبت نام کرد، من نمیدونم این 2000 نفر 1000 نفر ما بقیش چی گرفتن. خیلی جالبه ها، به ما میگن ثبت نام خودرو بکنین، هیچ کشور این مدلی نیست، هیچ کجای دنیا همچین چیزی نیست که بیای شما ثبت نام بکنی، بگی مثلا من خودرو ثبت نام میکنم، بعد نمیدونم قیمت تمام شدهش چقدر خواهد بود، نمیدونم این سودی که حالا این پول من میره فعلا میمونه چقدر خواهد بود، 120 روز مثلا شاید بشه 3 سال، بشه 4 سال، بعد تازه بهتم زنگ میزنن میگن آقا ماشین اصل کاری که تو میخوای نداریم، بیا 2 تا ماشین دیگه بهت بدیم. آخه اینا همش جالبه واقعا اگر بیای بررسی بکنی، و همش هم داریم میگیم آقا ما تمامونو باید در خودرو، دوباره الان محصولات جدید یکی از این خودروسازا دیشب داشت تبلیغ میشد که شیشه هاش نمیدونم چراغاش داره عوض میشه، ماشین داره مدل جدید میاد با بازار. آخه این نیست،
خوبه اتفاقا خوبه این کار انجام بدن، مسئله اصلی اینه که الان بالاخره به انهای مختلف از جمله قانونی یه سری دستای پشت پرده ای، از جمله حالا چیزی که در رابطه با مافیای قطع سازی میشنویم این روزها، وارد شدن و اجازه نمیدن اون زنجیره تولید قطعات خودرو داخل کشور اونطور که باید، با حالا با بحث انحصارگریشون، با اخلال در بازار، نمیذارن این زنجیره این مزیت کامل بشه. الان یه مزیت نسبی داریم، یعنی واقعا خب یه شرکتی داریم که تولید کنیم، یه سری مشکلات وجود داره از جمله همین دستای پشت پرده که خب واقعا از حیث قانونی و مدیریتی باید جلوی اینها گرفته بشه. حالا بحث
یه بخشی رو اجازه بدید بشنویم، برگردیم، فاصله کوتاهی داشته باشیم، برگردیم حالا میخوام جمع‌بندی کنم.
تجزیه و تحلیل بایسته های جهش تولید در برنامه رادیویی راه حل. جهش تولید در آینه اندیشه، فرهنگ، سیاست، حقوق، دیپلماسی و اقتصاد. نسبت جهش تولید با اقتصاد مقاومتی و حل معضلات اقتصادی کشور چیست؟ جامعه علمی و صنایع کشور در چه زاویه‌ای نسبت به جهش تولید ایستادند؟ جهش تولید یک مونولوگ اقتصادی و یا یک دیالوگ فرا اقتصادی؟ رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، کاری از گروه اقتصاد رادیو گفتگو، صدای جمهوری اسلامی ایران. راه حل وجود دارد.
آقای حاجبی، در خصوص این که قاچاق پرداختیم، واقعا ذهنیت مردم باید از این کولبرها جدا بشه. اونها قاچاق کالا نمی کنند.
بله.
اونها اگرم قاچاق کالا می کنند، در حد یه دونه مثلا چی اسمشو بذارم، معیشت روزمره شه. یعنی کارش رو کار نتونستیم براش تو اون منطقه تعریف بکنیم، از این راه داره امرار معاش میکنه، داره کسب روزی میکنه، ولی اون کانتینرهای خیلی خیلی مدرن میان در مرزهای آبی ما قرار میگیرن و خیلی راحت کشتی به کشتی دارن وارد کشور میشن، اونا چی؟
آقای آرایش، مهمان ارجمند، من یه گزارش رو خدمت شما خلاصش رو بگم. تصمیم قاچاق چقدر عظیمه و چه حجم بزرگی از اقتصاد کشور درگیر کرده. خب ما الان آخرین گزارش رسمی که منتشر شد در صحن مجلس اردیبهشت ماه همین امسال هم بود، عدد 25.5 میلیارد رو خب ارائه دادن به عنوان که تقریبا 50% با عددی که ستاد مبارزه با قاچاق مطرح کرده بود در تهران فرق میکرد. پس این یه خلأ آماری ما داشتیم تا الان که شاید داشتیم صورت مسئله رو پاک میکنیم. حالا من کاری ندارم با مباحثش. خیلی جالبه بدونیم که 31 شگرد قانونی اینا پیدا کردن که بتونن قاچاق کالا رو از مبادی رسمی کشور وارد بکنن، از راه دریا و حالا هوا و زمین، هر طریقی که هست به صورت رسمی در خلال کارهای رسمی که دارن انجام میدن با 31 روش همچین فنی، 31 روشی که از دید شاید ناظرهای ما هم پنهان مونده بوده تا قبل از این گزارش وارد میشده، که 95% قاچاق ما، 95% کالای قاچاقی در بازاره همگی از مواد قانونی وارد شده. عدد خیلی زیادیه که اصلا دیگه اون بحث کوله برها دیگه اصلا به حال اون چیزی نیست، اون یه معیشت روزمره است که حالا اونم اصلا میتونن حالا در بازارچه مرزی ساماندهیش بکنن، یه مقدار فضایشون حتی رفاه اونا رو هم ببرن بالاتر. بحث بعدی که هست،
رقم هم داشتیم در گزارش.
بله گفتم. یه بار دیگه بگی. 25.5 میلیارد ماکسیمم عددی که اعلام کردن واسه
25.5 میلیارد دلار. دلار، آها، این دلارش خیلی قشنگ‌تر بود. وقتی میگیم 25 میلیارد تومان، خب حالا اینو میگیم که این که چیز طبیعیه.
عدد بالایی.
خونه تو تهران شما میخوای یه ذره لاکچری باشه، یه ذره قشنگ باشه، خیلی جای منطقه خوب و خوش آب و هوا باشه، 25 میلیارد دیگه یه قیمت یه خونه است. ولی وقتی میگیم 25 میلیارد دلار،
20 میلیارد حد اکثر تو این چند سال تونستیم نفت بفروشیم، یعنی اصلا چیز عجیب غریبیه این رقم.
و این سازمان یافتگیش از اونجایی خیلی واضح میشه که فقط 1-8% طبق گزارش رسمی کشف میشه و یعنی 95% این کشف نمیشه و وارد بازار میشه و حالا تولید کننده ما میخواد بیاد رقابت بکنه.
بالاخره این کشف نشدنه مطمئنن این دستای پشت پردهی که آقای ترابی فرد اشاره میکنن، دستای پشت پرده اینا بالاخره یه مجوزی یه جایی دارن، نمیشه که همین جوری باشه که آقای ترابی فرد.
بله منم میگم،
من ببخشید برم توی
کارشون قانونیه،
از از خارج از کشور شما برمیگردی یه ذره وزن ساکت میره بالاتر، چمدونت میره بالاتر، میگه آقا شما چه خبره، این چند کیلو اضافه بار داری؟ باید اینجا مثلا بررسی بشه، جریمه بدی و این اتفاقات بیفته. البته اونایی که خارج از کشور میرن، ما در حد داخل صحبت بکنیم، همین بریم مثلا قشم و کیش هم بخوایم برگردیم، همینجا هم این رو لحاظ بکنیم هست. یه چه جوری پس یه مجوز داده شده درست. دیگه این مجوزه رو کی داده، این مجوزه رو چه جوری گرفتن؟
بله،
اینو ما بهش نپرداختیم هیچ وقت.
درست. حالا یه نکته‌ای هم در رابطه با همون کوله بره بگم. ببینید، ما هیچ نقشی در اقتصادمون برای مرزها قائل نشدیم. اتفاقا مرزنشینان کشور ما به دلیل ارتباطات قومی که با قومی و فرهنگی که با کشورهای همسایه دارن، کاملا یه ظرفیت بالقوه خیلی بالایی هن برای گشودن بازارهایی برای اقتصاد ایران در کشورهای همسایه. این واقعا نکته وجود داره. حالا من یه جنبندی داشته باشم از نکاتی که بحث شد. ببینید واقعا راه هست، ایده هست، دنبال فقط همه چیز لنگ اینه که کسیه که بیاد این ایده ها رو اجرا کنه. الان توی موضوعات مختلف الان بحث رفاهی دولت مونده که مثلا چطور تامین مالی کنه. اتفاقا راههایی هست که اصلا بدون تامین مالی دولت با یه سازماندهی اجتماعی بشه خیلی کارهای رفاهی رو انجام داد. طرح هست، مدل هایی در مسکن وجود داره که این در این مدل ها شما میتونید هزینه رهن رو حذف کنید، اجاره رو بیاری پایین، بازآفرینی رو احیا کنید. مدل و ایده اینها در کشور هست.
ما اصلا مشکل راهکار رو ایده نداریم. اینقدر ما کارشناسان
لنگ کسی که عمل کنه.
اصلا شما فقط مثلا یک گزارش راهبردیه که فقط یک مجموعه مثلا سلامت منتشر کرده بخونید. آقا اصلا راهکار هست، جرأت اجرا میخواد.
بله.
این جرأت و بعد اینا راهکارهای خوب در پژوهشگاه ما داره منتشر بله میشه، به روز هم داره منتشر میشه. ولی خب ما این انتظار رو داریم. ما حالا میگم با برنامه و مجلس صحبت میکنیم، مسئولین رو میاریم. ولی خب حالا از این حالت شعاری خارج بشن، راهکارا هم داره مطرح میشه تو همین برنامه مخصوصا.
از همین برنامه ما دعوت میکنیم، مثلا همینجوری دعوت میکنیم از نمایندگان محترم دولت که بارها ازشون تقاضا کردیم که بیان صحبت بکنن و نیامدند.
بله.
حالا چرا نیومدن دیگه خودشون میدونن که چرا نیومدن و ما هم که کاملا میدونیم چرا نیومدن. ولی ما وظیفه داریم به عنوان رسانه این حق رو ایجاد بکنیم برای حتی نمایندگان دولت هم که تشریف بیارن، مثل نمایندگان مجلس، مثل نمایندگان قوه قضاییه، بیان و صحبت بکنن و حتما انشالله در این خصوص این مجوزها حتما صحبت خواهیم کرد آقای حاجبی و نمایندگانی از بازجی کل کشور، دیوان محاسبات و قوه قضاییه هم خواهیم آورد که صحبت بکنیم.
کارگروه مقررات زادایی که آقای علیزاده اشاره کردن، این کارگروهی هست که در وزارت اقتصاد من کارشون رو دنبال میکنم. خیلی خوب تونست حالا این مدت که بوده خیلی مجوزها، خیلی مقررات شما گزارش بدیم به این کارگروه، امکان حذفش وجود داره. حالا این سازوکار برای تولید کننده هست.
بله آقای حاجبی.
بله من خیلی عالی بود، تشکر میکنم از حضرت عالی آیارش. مباحثی که مطرح شد خیلی خوب بود، امیدواریم که طی برنامه‌های آتی به راه حل در این حوزه هر چه
سریعتر. حتما ما دو تا برنامه دیگه در این خصوص،
بله دو برنامه دیگه
روز یک شنبه و سه شنبه هفته آینده به این موضوع خواهیم پرداخت و شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید، نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو داشته باشید در این خصوص. خوشحال میشیم که بشنویم و اونها رو لحاظ خواهیم کرد حتما و سعیمون هم بر اینه که هم در خصوص این موضوع نمایندگانی از قوه قضاییه، هم مجلس هم که داشتیم امروز، و دولت رو دعوت بکنیم مجددا اگر که تشریف آوردن قدمشون به چشم ما و اینجا راجع به این موضوع حتما ویژه‌تر خواهیم پرداخت. صحبت پایانی شما آقای.
صحبت پایانی من خیلی تشکر میکنم از شما و از شنوندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال کردن. امیدوارم که حرف هایی که زده میشه، صحبت هایی که میشه واقعا در همین جا نمونه، بتونه منشأ اثر باشه و عمل بشه.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم. بنده حمید آرش امروز خدمت شما بودم. تهیه کننده این برنامه حسین سلطانی هست، خانم ربانی همانگی برنامه رو دارم و مدیریت میز صدا رو هم آقای وجور بر عهده داشتن. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و منان سپارم. ایرانی ها بهترین هم و لایق بهترین ها، راه حل وجود دارد.
عزیزان شنونده، راه حل رو شنیدید که خسته نباشید میگم به همکارانم در این برنامه، اما در این لحظه همراه باشید با کاروان عاشقی.
با کاروان عاشقی
سلام بر حسین، سلام بر علی ابن حسین، سلام بر فرزندان و یاران حسین.
کاروان چند روزی است در کربلا رحل اقامت گزیده است. سرزمین اندوه و بلای حسین علیه السلام در این سرزمین است که ندا سر می دهد تا همه تاریخ به یاد داشته باشند در هر عصری می توان ندای یاری خواهی او را پاسخ داد.
آیا کسی هست که مرا یاری کند؟
هل من ناصر، هل من ناصر ینصر؟
آن که یاری خواهی او را پاسخ می دهد می داند که این حرکت آنگاه آغاز شد که امر به معروف از میان مسلمانان رخت بربست، بازار منکرها رونق یافت، دین به خرافه و بدعت آمیخته شد، ظلم رخت عدل برتن کرد و مسلمانی چنان در دوراهه قرار گرفت که تنها جماعتی اندک دنبال رو به پرچم علوی شدند و آنان که دنبال رو به این پرچم نیستند با خون امام دست شویند. دورانی که مسلمانی غالب تهی کرده و کالبدی بیروح باقی ماند تا امویان مبلغان باشند و حسین علیه السلام می داند اکنون هنگامه خروج است.
اگر حسین ابن علی رفته، لابد به کاری بزرگ رفته است.
آیا فرمان روای کوفه کاری بزرگ نیست؟
از آن بزرگتر عدل است.
حسین علیه السلام حجت را تمام می داند. کاری را آغاز کرده است که ساعاتی بعد به انجام می رسد و آنان که ماندند باید تداومش بخشند. او به خون سخن گفت و آنان که میمانند وارث کلمه اویند که در این نبرد در یک سو عده و عده دشمن افزون است. اما کیست که نداند در سوی دیگر فضیلت، شرافت، مروت، استقامت و در یک کلام انسانیت صف کشیده است و از همین روست که سپاه سپیدی بر سیاهی، شومی و تاریکی غلبه می‌یابد.